سلام به شما. خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به موضوع ماساژ سیاتیک. منبع اصلیمونم یه مقاله است با عنوان ماساژ سیاتیک کمر و پای چپ پلاس آموزش 1404. هدفمون اینه که خب با هم بررسی کنیم ببینیم این مقاله چی میگه، این ماساژ اصلاً چی هست، چطور قراره به درد سیاتیک کمک کنه، چه فایده هایی ممکنه داشته باشه و مهمتر از همه چه نکته ها و هشدارهایی رو باید جدی گرفت، مخصوصا تو دوران حساس بارداری یا مثلا وقتی از روغن های خاص استفاده میشه. آخرش هم یه نگاهی به خود منبع و اطلاعاتش میندازیم. آماده اید؟
سلام. بله حتما. خب این مقاله ماساژ سیاتیک رو یه جور روش درمانی معرفی میکنه که توش فشار و کشش های خاصی روی کمر، باسن و پاها اعمال میشه. نکته خیلی مهمی که همین اول روش تاکید میکنه اینه که حتما باید توسط یه ماسور حرفه‌ای انجام بشه، یعنی کسی که آموزش دیده باشه. اهداف اصلی که میگه دنبال میکنه یکی افزایش گردش خون توی اون نواحی درگیر، یکی کمک به کم شدن گرفتگی‌های عضلانی که دوروبر عصب سیاتیک هستن و در نهایت کمک به اینکه درمان‌های تخصصی‌تر بهتر جواب بدن. یعنی ببینید، از دید این منبع این ماساژ یه درمان قطعی و مستقل نیست که بگیم سیاتیک رو ریشه کن میکنه. بیشتر یه نقش کمکی داره کنار درمان‌های پزشکی اصلی.
آها، این نکته مهمیه. پس از اول داره میگه این یه روش کمکیه، نه درمان اصلی. خب، مقاله به طور خاص روی ماساژ سیاتیک پای چپ و کمر تمرکز کرده. چیزی در مورد مکانیسمش توضیح داده؟ یعنی چطور این ماساژ هدفمند دقیقاً روی این قسمت‌ها کار میکنه به ادعای مقاله؟
بله دقیقاً به همین پرداخته. میگه وقتی درد سیاتیک بیشتر توی سمت حس میشه، مثلا پای چپ، ماساژ هم باید همون سمت و عضلات مرتبطش تو کمر و باسن رو هدف بگیره. تکنیکایی هم که اسمی بره شامل خب مالش‌های خاص، فشار عمیق روی یه سری نقاط خاص عضلانی که بهشون میگن نقاط ماشعی یا همون گره‌ها و یه سری کشش‌های ملایم ولی کاملاً حرفه‌ای. ایده اصلیش اینه که این کارها میتونن جریان خون موضعی رو بهتر کنن، تنشن و اسپاسم توی عضلاتی که ممکنه به عصب سیاتیک فشار بیارن کم کنن و خب در نتیجه انعطاف پذیری و دامنه حرکتی فردم بهتر بشه. ولی بازم تاکید میکنم مقاله خیلی روش اصرار داره که اجرای درست و بی خطر این تکنیک ها دانش و مهارت تخصصی میخواد، یعنی کار هر کسی نیست و اگه اشتباه انجام بشه ممکنه حتی بدتر هم بکنه.
درسته، پس تخصص خیلی کلیدیه اینجا. حالا بریم سراغ یکی از بخشای حساس که گفتید مقاله با احتیاط زیادی بهش پرداخته، دوران بارداری. به نظر میاد که خیلی این کار رو تو این دوران پر ریسک میدونه. میشه یکم بازترش کنید که چه هشدارها و توصیه‌هایی داده و چرا اینقدر محتاطانه؟
بله، احتیاطش کاملا به جاست واقعا، چون بارداری وضعیت خیلی خاصیه و هر کاری باید با دقت فوق‌العاده انجام بشه. مقاله شدیداً تأکید میکنه که اصلا هر تصمیمی برای ماساژ سیاتیک تو بارداری باید حتماً با مشورت هم متخصص ماساژی که تجربه کار با خانم‌های باردار رو داره و هم متخصص زنان و زایمان. این خیلی مهمه. نکات کلیدی که میگه ایناست. اول اینکه اکیداً توصیه میکنه 3 ماهه اول بارداری که خیلی دوره حساسیه برای تشکیل اندام‌های جنین، کلاً از این نوع ماساژ پرهیز بشه. دوم، اگه قرار شد تو ماهای بعد انجام بشه، وضعیت خوابیدن مادر خیلی حیاتیه. تأکید میکنه حتما باید به پهلو باشه که هیچ فشاری به شکم و رگهای خونی اصلی، مثل اون ورید مهمی که خون رو از پایین تنه برمیگردونه به قلب، وارد نشه. فشار به اون رگ میتونه مشکل ساز باشه هم برای مادر هم جنین. سوم، یه اشاره‌ای هم میکنه به اینکه شاید بشه از گرما، مثلا پد گرم کننده، قبل یا حین ماساژ استفاده کرد که عضلات شل بشن. اما سریع هشدار میده که اینم باید با احتیاط باشه و تحت نظر متخصص، چون گرمای زیادم تو بارداری خوب نیست. و آخرش هم در مورد موادی که استفاده میشه مثل روغنها، میگه باید از هر چیزی که ممکنه حساسیت پوستی بده یا واکنش بدی ایجاد کنه تو مادر پرهیز کرد. پوست تو بارداری حساس‌تر میشه. در کل تصویری که مقاله میده اینه که ماساژ سیاتیک تو بارداری خب یه کار پر ریسکه که فقط تو شرایط خیلی خاص با تایید پزشک و توسط یه آدم خیلی ماهر و با رعایت همه جوانب احتیاط شاید بشه انجامش داد.
توضیحات خیلی خوبی بود و واقعا نشون میده چه دقت لازمه. حالا که صحبت روغن شد، مقاله به چند تا روغن خاص هم اشاره کرده بود. انگار از نظر این منبع، نقش روغن بیشتر از اینه که فقط دست راحت تر حرکت کنه. دقیقاً چه نقشی براشون قائله و کدوما رو پیشنهاد داده؟
آره، این بخشش جالبه. یه دیدگاه خاصیه. دقیقاً هم اینطوری که میگید. مقاله معتقد روغنا نقش فعالی دارن تو ماساژ. میگه نه تنها کمک میکنن دست ماسور روون‌تر حرکت کنه روی پوست، بلکه خودشون میتونن خواصی داشته باشن که به هدف ماساژ کمک کنه. مثلا ادعا میکنه بعضی روغنا کمک میکنن بافت‌های عضلانی سفت بیشتر شل بشن. بعضیاشون ممکنه خاصیت ضد التهابی داشته باشن که به کم شدن درد کمک کنه. بعضی هم یه حس گرمی خوبی میدن که ممکنه به آرامش عضله و بیشتر شدن تأثیر ماساژ کمک کنه. روغنای مشخصی هم که مثال زده اینا هستن. یکی روغن زیتون که میگه برای کمک به کاهش تنش عضلانی خوبه. یکی روغن بادام شیرین که اشاره کرده به خاطر خاصیت احتمالی ضد التهابیش ممکنه تو کم کردن التهاب موضعی نقش داشته باشه، و روغن نعنا که به اثرش تو کم کردن حس درد اشاره شده، احتمالاً به خاطر اون حس خنکی که میده و تأثیرش رو گیرنده های درد. اما یه نکته خیلی خیلی مهم که مقاله روش تأکید داره اینه که انتخاب و استفاده از این روغنا کار تخصصیه. یعنی ماسور حرفه‌ای باید بدون هر روغن چه خاصیتی داره، چه موارد منعی ممکنه داشته باشه، وضعیت خاص شما چیه، حساسیت پوستی دارید یا نه، و بعد روغن مناسب رو انتخاب کنه. استفاده اشتباه یا روغن نامناسب میتونه بیفایده باشه یا حتی واکنش پوستی بده.
پس انتخاب روغن هم خودش یه بخشی از مهارت ماسوره، درسته؟ خب بریم سراغ یه مقایسه عملی تر که تو مقاله اومده. فرق بین اینکه ماساژ رو توی مرکز تخصصی بگیریم یا اینکه همون خدمات رو تو خونه دریافت کنیم. منبع این دوتا رو چطوری مقایسه کرده؟ به تفاوت کیفیت هم اشاره‌ای کرده؟
نگاه، مقاله به این تفاوت بیشتر جنبه‌های عملی و لوجستیکی داره تا کیفیت خود ماساژ. میگه وقتی شما میرید مرکز تخصصی، خب اونجا همه چی آماده است. تخت ماساژ هست، روغنا و وسایل دیگه هستن، فضا آروم و استاندارده، شما فقط میرید و خدماتو میگیرید. اما اگه خدمات در منزل باشه، متخصص باید وسایل ضروریش مثل تخت پورتاب، روغنا، چیزای دیگه رو بیاره خونه شما. خب این طبیعتا حمل و نقل داره، زمان بیشتری برای رفت و آمد میبره و شاید یکم فراهم کردن محیط ایدئال سخت‌تر باشه. برای همینم مقاله میگه که معمولا هزینه ماساژ تو خونه یکم بیشتر از همون خدمات تو مرکز تخصصی در میاد. نکته جالبش اینه که صراحتا نمیگه کیفیت خود ماساژ فرق میکنه. یعنی انگار فرضش اینه که اگه متخصص حرفه‌ای باشه، کارش رو درست انجام میده، چه تو مرکز چه تو خونه. تفاوت اصلی بیشتر رو راحتی شماست که لازم نیست رفت آمد کنید یا باید بکنید، دسترسی به امکانات کامل تر تو مرکز، و خب تفاوت هزینه. شاید برای کسی که دردش زیاده و رفت آمد سخت، گزینه خونه بهتر باشه، هرچند یکم گرونتر.
اینم تفکیک جالبی بود. حالا میرسیم به یه نکته که تو مقاله خیلی تکرار شده و نمیشه ازش گذشت. منبع چند بار به یه مرکز خاص به اسم آکادمی ماساژ میست تو کرج اشاره میکنه و کلی هم اطلاعات در موردش میده. این بخش رو چطور باید نگاه کنیم؟
بله، این تکرار و تمرکز روی یه اسم تجاری خاص خب کاملا مشخصه و نمیشه نادیدش گرفت. راستش به نظر میاد منبع این مقاله یا خود همین آکادمیه یا ارتباط خیلی نزدیکی باش داره. مقاله نه تنها هی اسم این مرکز رو میاره، بلکه خیلی مشخص خدماتی که میده، مثل ماساژ تخصصی تو تهران و البرز یا برگزاری دوره‌های آموزشی مثل ماساژ سیاتیک و کاربار ماساژ رو توضیح میده. حتی جزئیات تماس مثل شماره تلفن‌ها 912-264-86-74 و 026-34-44-433 رو و آدرس دقیق تو گلشهر کرج رو هم ذکر کرده. حتی قیمت یه خدمتش، ماساژ سیاتیک، گفته 640 هزار تومان برای هر 30 دقیقه رو هم اعلام کرده و گفته مشاوره رایگان هم دارن. ببینید این حجم از جزئیات و تکرار خب خیلی قوی این احتمال رو میاره وسط که مقاله کنار اطلاع رسانی در مورد ماساژ سیاتیک یه هدف تبلیغاتی مشخص هم برای معرفی و جذب مشتری برای همین آکادمی ماساژ میست داره. این نکته یه که شما به عنوان شنونده و کسی که از این اطلاعات استفاده میکنه باید حتما در نظر داشته باشید. جالبه که آخر مقاله هم گفته که محتواش رو بر اساس تجربه متخصص‌های همین مرکز و البته با استناد به مقالات علمی جدید مثل چیزایی که تو ژورنال معتبر اسپاین چاپ شده تهیه کرده. این تلاش که تجربه عملی مرکز رو به منابع علمی وصل کنه شاید برای اینه که اعتبار محتوا رو ببره بالا، ولی خب اون جنبه تبلیغاتی هنوز کاملا واضحه.
خب پس با همه این چیزایی که از مقاله درآوردیم، اگه بخوایم یه جنبندی نهایی کنیم چه نکتهایی رو باید تو ذهنمون نگه داریم؟
به نظرم نکات کلیدی اینا میشه. اول اینکه ماساژ سیاتیک طبق این منبع یه تکنیک تخصصیه که هدفش کم کردن درد و بهتر کردن عملکرد با فشار و کششه. اما مهمه که بدونیم به عنوان یه روش مکمل کنار درمانهای اصلیه، نه جایگزینشون. دوم، احتیاط‌های خیلی خیلی جدی مخصوصاً دو دوران بارداری لازمه. مشورت با متخصص حرفه‌ای، هم ماساژ هم پزشک، واقعاً ضروریه. سوم، استفاده از روغنهای خاص مثل زیتون، بادام شیرین، نعنا میتونه بخشی از کار باشه، ولی انتخاب و استفادهشون دانش تخصصی ماسور رو میخواد. چهارم، شما گزینه‌هایی برای گرفتن خدمات دارید، مرکز تخصصی یا تو خونه، که هر کدوم از نظر راحتی و هزینه مزایا و معایب خودشونو دارن. و پنجم، باید حواسمون به منبع اطلاعات باشه. تو این مورد خاص مقاله هم اطلاعات عمومی داده و هم خیلی واضح داره برای یه مرکز خاص تبلیغ میکنه. اینو باید تو ارزیابی محتوا در نظر گرفت.
دقیقاً، پوشش دادن همه این جنبه‌ها مهم بود.
و این بررسی ما از مقاله شاید یه سوال پایانی رو هم برای شما مطرح کنه که بد نباشه بهش فکر کنید. وقتی شما با اطلاعاتی درباره روش‌های مکمل درمانی مثل ماساژ سیاتیک روبرو میشید، مخصوصاً اگه اون اطلاعات از طرف کسایی باشه که خودشون همون خدمات رو ارائه میدن و خب طبیعتاً منفعت تجاری هم دارن، چطور میتونید بین این اطلاعات و یافته‌های تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و علمی یه تعادل برقرار کنید؟ چطور میتونید مطمئن بشید تصویری که از فایده‌ها، خطرات و گزینه‌های موجود برای وضعیت خاص خودتون به دست میارید کامله، دقیقه و تا جایی که میشه بدون سوگیریه؟ این چالش ارزیابی اطلاعات شاید چیزی باشه که ارزش تأمل بیشتر رو داشته باشه.